السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آمه محمد و عجل فرج. انشاءالله برای سلامتی همه زائران امام حسین علیه السلام و همه مسافران تا به مقصدشون سالم برسند و زیارات مقبولی هم روزیشان بشود، انشاءالله صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل. به قدری که دوست داریم ما هم شریک در زیارت اونها باشیم و در این سفر با آنها شراکت داشته باشیم، انشاءالله این سفر این صلوات رو با محبت بیشتر و بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت آیات 163 تا 167 سوره شریفه بقره بودیم که در نیمه آیه 164 به لحاظ این که آیات الهی رو داشت میشمرد به آیه فول که ساخت انسان بود و جزء آیات مخلوقات مستقیم الهی قرار گرفته بود، بحث های مختلفی منعقد شد. آیه شریفه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم يعقلون، که بیان بر این بود که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، یک اله در کار است، مدبر و معبود همه عالم یک حقیقت واحد است. لذا آیات مختلف دلالت بر این اله واحد دارند. یعنی آیه دوم دلیل بر آیه اول بود، علاوه بر دلالتی که خود آیه اول داشت، در اینجا میخواد بیان بکند که اله انسان، اله آسمان، اله باران، اله در حقیقت ابر، اله تمام آنچه که مخلوقات و آیات الهی هستند یک اله واحده و به هم مرتبط، با هم مرتبط، با هم رابطه دارند. این رابطه رو داره در اینجا بیان میکند که همه اینها آیات هست لقوم یعقلون، که این بحث آیرم قرار شد دوستان انشاءالله رجوع بکنن به اون کتاب خواب و نشانه ها، که نشانه ها رو در اونجا جمع کرده بود و بحث خوبی بود که مرحوم کاشفی در مقدماتی که بر کتاب های آیت الله شجاعی زدن، چند کتاب ایشون مقدماتشون خیلی خوبه، علاوه بر اون که متن هم از آیت الله شجاعی متن‌های خوبی است، ایشون هم مقدمات خوبی بر این کتاب‌ها دارن. از جمله تو همین کتاب خواب و نشانه‌ها به عنوانی که خواب خودش یک نشانه است، به تفصیل ایشون در مقدمه به بحث نشانه‌ها پرداخت و اینکه چرا گاهی جمع میاد، گاهی مفرد میاد، گاهی در کنار هم میان، تفاوت بحث نشانه‌ها چیست. یه نکته، یه بیان اونجا به اصطلاح خوبی است که میتونه آغازی باشه برای اینکه بحث نشانه ها در قرآن پیگیری بشه. گاهی میبینید که بعضیا یک کلمه نشانه رو گرفتن و در رابطه با او یک قصه یا یک داستان یا یک بیان رو آنچنان تفصیل دادن و استفاده کردن ازش که ما که خودمون مبدأ این بحث ها بودیم غافلیم ازش. یعنی گاهی برمی‌دارن با بحث یک نشانه رمان‌های سنگینی رو می‌نویسن ولی اصل موضوعشون از همین بحث نشانه نشأت می‌گیره. ما که خودمون این رو داریم و اونها هم میگن اخذ کردن از این بحث، اون وقت ببینید ما چرا غافلیم در این که جذابیت‌های دین رو درست به کار نگیریم. بحث نشانه‌ها یه بحث بسیار جذابی است که به موقع خودش می‌تواند و درست به کارگیریش می‌تواند از راه‌های هدایتگری باشد و می تواند قصه های زیادی رو و حقایق و ادله زیادی رو همین بحث نشانه ها نتیجه بده. منتها باید روش فکر کرد، از چه راههایی، چگونه، چه تأثیراتی میتونه، بسیاریشو خود خدای تعالی بیان کرده. ببینید خدای تعالی با ما دائما داره گفتگو میکند. گفتگوی خدا با ما به صورت فعلشه، یعنی قوله فعله، سلام علیکم ورحمت الله. قول خدای تعالی فعل خداست. این گونه نیست که ما منتظر کلام الهی باشیم در الفاظ فقط. الفاظی که خدا با ما گفتگو کرده قرآن کریم است، اما روزان در این قرآن کریم فرموده که خدا روزانه لحظه به لحظه با شما مشغول گفتگو است. در این قرآن کریم بیان کرده که خدا لحظه به لحظه با ما مشغول گفتگو است. چگونه مشغول گفتگو است؟ با حوادث و ابتلاعات و وقایعی که در عالم داره اتفاق میفته، اگر نسیم بادی است میوزد، اگر بار قطره بارانی است که میبارد، اگر سبزه ای است که از زمین میروید، اگر خاکی است که حیات پیدا میکند، اگر سبزه ای است که میمیرد، دقت میکنید، اگر مدتی باران قطع میشه و نمیاد که سموم فراگیر میشه، اگر در جایی که باد اینقدر شدید میشه که آفت میزند و اذیت میکند، باد سموم است، باد در حقیقت انواع بادها که در قرآن هست، اگر باران میبارد، اگر باران به قدری میبارد که سیل ایجاد میکند، دقت بکنید، تمام اینها گفتگوهای خداست. وقتی باران نمی آید، چون این نیامدن و آمدن هر دو فعل الهی است، نه اینکه فقط آمدن باران فعل الهی باشد و نیامدن به غیر او منصوب باشد. تمام در حقیقت این رابطه هایی که خدای تعالی در افعالش با ما، دست شما درد نکنه، در افعالش با ما ایجاد میکند و ارتباط برقرار میکند، گفتگوی اوست با ما. اگر یاد بگیریم که این گفتگو رو توجه بهش بکنیم، عادت نکنیم، غفلت نکنیم، و که عین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه بسیار آیاتی که به شما میرسد اما شما از اونها معرضید، با اینکه عبور میکنید بهش میرسید اما آیه نمیبینید. آیه دیدن نشانه است، انتقال است، یعنی گفتگوست، رسول است. تمام وقایع عالم برای ما رسالت دارند، همچنان که خدای تعالی ارسلنا رسلنا تترا، مرتب رسولان رو میفرستیم، ارسلنا ریاح، ریاح رو هم میفرستیم، رسول است. باران هم رسول است، یعنی فعل الهی، تمام افعالش رسول است. منتها گاهی رسول در حد یک انسان کاملی است که او با انسان به گفتگو هم میپردازد، اما گاهی رسول الهی یک موجود و مخلوقی است، یک رابطه است که اون رابطه با انسان به گفتگو میپردازد. این رسول بیرونی که انبیاء عظام علیهم السلام هستند، آمدند تا رابطه انسان رو با کل رسولانی که در عالم است برقرار بکنند، چون اون رسولان در همه جای عالم گستردند و همیشه هستند و در هر لحظه با انسان هستند. این در حقیقت رسولان گرامی که انبیاء هستند، اومدن زبان این فعل الهی رو با انسان در حقیقت چه کار بکنند؟ برقرار بکنن تا انسان دائما با این به گفتگو بنشینن. منتها قبلا هم عرض شده، شاید چند بارم عرض شده، راه ارتباط با این فعل الهی این است که انسان در اون جایی که پیام اون فعل آشکار است و معلومه، انجام بده و مطابقش محقق بکند. اگر اونجا محقق کرد و انجام داد، این الفبای ارتباطه. الفبا، تا انسان الفبا رو یاد نگیرد، امکان تلفظ، امکان کلام، امکان یادگیری در کار نیست. رمز یادگیری اونجاهایی است که انسان میشناسد پیام را. بعضی از پیام ها خیلی آشکاره که آدم میفهمه از این کار خدای تعالی برای من چه پیامی داشت، میفهمد. اگر اونجا اعتنا کرد، این رمز یادگیری اونجاهایی است که مخفی تر است، آشکار میکند او را. اگر انسان اینها را اعتنا نکرد، تمام روابط عالم با او گنگه. و که عین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها، او گفتگو میکند، او دائم پیام میدهد، رسول میفرستد، اما چی هستش؟ اما این نمیشنود، چنانچه سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، این سمون بکمون امیون فهم لایعقلون اختیاری انسان بوده که خودش رو در رابطه با عالم هستی پیامگیرش رو خاموش کرده. پیامگیر او وقتی روشن نیست، هستی دائما مشغول گفتگو هستن، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی خاموشی اونها از این باب نیست که اونها خاموشن، خاموشی از اونها با ما از این است که ما گنگیم. سمون بکمون امیون فهم لایعقلون. پس اگر میبینید خدای تعالی تمام هستی رو سلام نکمت الله به عنوان آیات خودش ذکر میکند، یعنی گفتگو، آیه یعنی سبب جذب، رابطه، برقراری ارتباط، جذبه الهیه. خدای تعالی دائما آیاتش رو لحظه به لحظه، نفسی که فرو میرود و برمی آید یک آیت الهی است، لحظه به لحظه حیات ما آیت الهی است، بقای ما آیت الهی است، بقای همه موجودات آیت الهی است. بقای ما و بقای همه موجودات برای من، اون چه که به من میرسد از موجودات آیت الهی برای من است. اگر به 100 میلیون، به 1 میلیارد، به 100 میلیارد موجود این در حقیقت هر واقعی برسد، برای همه یک پیام است. یک پیام مشترک واحدم نیست، بلکه برای هر کسی پیام خاص است. چون از اون طرف اختلاف نیست، اختلاف از این طرف است که چون مراتب وجودند، از این آیه هر کدام در حقیقت به مرتبه‌ای آماده بهره برداری اند، لذا پیام خاص است. لذا یه باران میبارد، ممکنه همه در منطقه یا در سرتاسر مثلا کشوری یا در سرتاسر ارض مثلا از این باد یا باران نافع بشوند، اما برای هر کدام از افرادی که در روی زمین هستند به نسبت این یک پیام ویژه دارد، چون مراتب وجودی مختلفی دارند و از این آیه در مرتبه خودشون با خدا رابطه برقرار میکنند. فقط این نیستش که این آب می آید و سبب حیاته، بلکه این سبب رابطه هم هست. سبب چون آیه است، آیه جذب میکند این رابطه هر وجودی رو که آماده تر باشد، اون جذبش و حرکت دهندگیش قوی تر میشه. هر قدر این وجود ضعیف تر باشد، هر قدر این وجود غافل تر باشد، اثرگذاریش کمتر در اون وجود. هر چند این وجود غفلت محض باشد، اون موقع دیگه هیچ اثری برای او ندارد. با اینکه باران باریده، اما به هم انها معرضون، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. لذا اگر عرض میشه که هر آیه‌ای که از خدای تعالی با انسانها رابطه برقرار میکند، به مقدار انسانها و به تعداد انسانها پیام ویژه دارد. این گونه نیست که پیام مشترک واحدی باشد. این تکثر هم برگشتش به این طرفه، نه اون طرف. از اون طرف انزلنا من السماء ماء اما فسالت اودیتون به قدرها، هر زمین و وادی به اندازه خودش از او بهره میگیرد. و الا انزلنا من السماء ماء ان، که اونجا ماء واحدی است، اونجا باران واحدی است، اما زمین ها بهره مندیشون مختلف است. این زمین ها علاوه بر زمینه که باران برش باریده می شود، زمین وجودی که بهره مندی معنوی از این آیه هم دارد همین گونه است. لذا می بینید یه جا ممکنه باران کمتری آمده باشد، اما بهره بیشتری در جان ها ایجاد شده باشد، ارتباط قوی تری ایجاد شده باشد. در جایی باران بیشتری باریده شده باشد، اما نظام وجودی مردم در رشدی محقق نشده باشد. چرا؟ غفلت، اعراض، سمون بک محقق باشد. هیچ در حقیقت این گونه نیست که اگر باران ظاهری در جایی بیشتر بارید، دلالت بر این میکند که چی باشد؟ جانها بیشتر بهره‌مندند. دقت کردید؟ بله، یکی از علل بهتر باریده شدن و به موقع باریده شدن، یکی از عللش تقوای وجود هاست. البته تقوای اجتماعی یکی از علل چیه؟ بهتر باریده شدنه. اما هر بهتر باریده شدنی دلیلش تقواست؟ نه. بین این دوتا کاملا رابطه محفوظ باشه که باعث نشه شبه ایجاد بشه. به گاهی از اوقات بهتر باریده شدن دلیلش طرد شدن از جانب خداست، حتی تا این حد ضد کامل اون طرف. یعنی بهتر باریده شدن گاهی اگر تقوا پیشه کنید، میفرماید که مثلا آسمان یرسل علی بله چی آیه چی فرمایید؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران کاملا در حقیقت پشت تر هم در حقیقت وزیبا و به موقع باریده می شود. از اون طرف هم دارد که خدای تعالی وقتی که قومی رو رها می کند دنیاشون رو تأمین می کند و بهترین ها رو براشون قرار می ده در دنیا تا بر نگردن، تا رجوع دیگه نکند. یعنی گاهی قحطی در حقیقت برای این است که تضرع ایجاد شود و مردم به سوی خدا و جذب الهی بهتر در حقیقت جذب شوند، یعنی رحمته. گاهی قحطی عقاب است، گاهی باران به موقع عقاب است، گاهی باران به موقع رحمت است. ببینید یه کاری کرده خدای تعالی که هیچ کدام برای ما آشکار نباشد تا اگر خوبی باشد سبب عجب شه، تا اگر بدی باشد سبب رسوایی نزد دیگران بشه. نه، راه رو بسته تا تبل سرائر عالم دنیا نباشد. اما هر کسی در درون خودش باید بفهمه که تو این رابطه چه کار است. او آیت، این بحث آیات یه بحث بسیار دقیق زیبا جالب است که خدا با فعلش با ما صحبت میکنه. لذا میفرماید شما میخواهید معاد رو بفهمید، معاد همین باریدن باران و حیات ارض است که بعد از این که زمین در حقیقت مرده بود زنده میشود. معاد همین گونه است، یعنی همین فعل الهی دائما داره معاد رو به یاد ما میاره. یعنی اگر خدا میخواد بگه معاد هست، نمیاد با لفظ اثبات و برهان بر معاد فقط با ما گفتگو بکند، بلکه میخواد وقتی معاد رو برای ما ثابت بکند چگونه ثابت میکند؟ دائما با فصول، تغییر فصول. وقتی که زمستان میاد این در حقیقت درختان و ارض مرده میشن، باران میاد بعد از اون بهار شکوفه میزنه بیرون که بهار رو شب و روز از خواب و بیداری داره برای انسان حیات و در حقیقت موت رو، کما تنامون تموتون و کما تستیقظون در حقیقت تبعثون. یعنی دائما موت و حیات رو هم تو خواب و بیداری هم در حقیقت در تغییر فصول داره با ما نشون میده. لحظه به لحظه دم و بازدم موت و حیات هست، دم و بازدم موت و حیات است. یعنی شما موت و حیات رو از سنین گرفته سالها تا بلکه قرون گرفته قرنها، که تغییراتی در قرنها ایجاد می شود، گاهی در قرنهایی حیات قوی تری افاضه می شود به عللی، حالا اونم برای خودش بحث دارد، که گاهی در قرنها در حقیقت آیتهای الهی خودش رو نشون می ده، گاهی در تغییر سالها اون حیات خودش رو نشون میده، گاهی در تغییر فصولی که این نشون میده، گاهی در تغییر خواب و بیداری است، گاهی در لحظه به لحظه نفس کشیدنه. تمام اینا آیت معاد است و اینکه دلالت میکند بر اینکه انسان حیات بعد الموت دارد و بعد از این حیاتش موت دارد و بعد از اون حیات دارد. این بحث آیاتی که خیلی یکی فعل الهی خدا با افعالش با ما صحبت میکنه، یکی هم بحث آیات رو پیگیری کردن. در ضمن این بحث آیات بودیم که به اینجا رسیدیم که اون بحث مفصلم گذشت. قوله تعالی صفحه 404 و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. این یه فعل الهی است که لحظه به لحظه در ما داریم تو سالیان وجودیمون میبینیم. فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه. خدای تعالی در این ارض من کل دابه پراکنده کرده. می فرماید که اگر کسی همین رو نگاه بکند به الهکم الهم واحد می رسد. همین آیه رو نگاه بکند، این حقیقت انسان رو به الهکم الهم واحد می رسد. فا این حقیقتهو عناصر مختلف، حقیقت آب عناصر مختلفی است که یحملها ماء البحار و غیر بحار ثم یتکاسف و بخارن متصاعدن، که این آبی که در دریاها و اقیانوسها و در سطح ارض است وقتی که هوا مثل آفتاب به او میخورد، میفرماید که یتکاسف و بخارن متصاعدا، این گرم میشه و در حقیقت چی میشه؟ همین آبی که ما در لیوان میریزیم میذاریم کنار یه جایی قرار داده میشه، میدونید که دائما در یک حرکت بسیار سریعی اون قسمتی که چون هرچی لیوان به سمت پایین تر قرار میگیره، این حرارتی که در او ایجاد میشه، حرارتی که در همین سطح جایی که ما داریم زندگی قرار میگیره، مولکول‌های پایین که گرم میشن به سرعت به سمت بالا حرکت میکنن. همین تو همین لیوانو ما ساکن میبینیم، اما دائما دارن چیکار میکنن؟
این مولکول هایی که در سطح باشن گرم شن، خودشون در حقیقت چی میشن؟ رها میشن. اما مولکول هایی که در پایین ترن، حرارت وقتی که به اینها همین مقدار، نه حرارت زیرش روشن باشه، همین حرارت محیط عمومی، این به اونها که مولکول ها گرم میشن به سرعت به طرف بالا حرکت، این حرکت اینها به سمت بالا خودش ایجاد چی میکنه دوباره؟ چون میدونید که انرژی وقتی که اصطکاک حرکت در مقابل اصطکاک در مقابل حرکت قرار میگیره ایجاد حرارت میشه. این حرکت این مولکول ها به سمت بالا خودش ایجاد حرکت میکند. غیر از این که مولکول هایی که در سطح لیوان قرار گرفتن خودشون اونهایی بودن که گرمتر شدن، هی اومدن بالاتر، درسته؟ یعنی آماده پروازن، چون هرچی گرم میشه به سمت بالا حرکت میکنه، سرما به سمت پایین، گرما به سمت بالا. اینها وقتی که با سرعت به سمت بالا حرکت میکنن، ضربه هایی که به اون مولکول هایی که روی لبه لیوان قرار دارن که در آخرین سطح هستن، ضربه هایی که به اونها میزنن، تکونی که به اونها میدن، گاهی او رو رها میکنند. یعنی آماده تلنگر بوده و این تبخیر در حقیقت دائما داره چی میشه؟ پرواز این مولکول ها از حالت در حقیقت آب به صورت بخار، لحظه به لحظه توی لیوان ساکن که ما حرکت رو نمیبینیم، اینقدر جنب و جوشه. یعنی اگر زیر میکروسکوپ واحدهای مولکولی او نگاه بشه، لحظه به لحظه در حرکت‌های سری این مولکول‌ها قرار دارن که بعضی از اینها در حقیقت به پایین میرن، بعضی به بالا میان، دائما این داره تا بعضی از بعد می‌بینید آب رو گذاشتید یه جایی در یه محیطی، بعد از مدتی کم شده این آب، کم شده یا نشده، وقتی که می‌بینید آب کم شده، این تبخیره. یا آب به گلدون میدید، بعد می‌بینید این آب در حقیقت بعضیش جذب ریشه گیاه میشه، بسیاریش تبخیر میشه، این حرارته که اونها رو چکار میکنه. این سیستمی که خدای تعالی در نوع تبخیر قرار داده برای آب، تا آب در اقیانوس ها و دریاها و سطوح مختلف دوباره در حقیقت به این قانون تبخیر بشه، خورشیدی که در آسمان این گرما رو ایجاد بکند و اینها رو تبخیر بکنه، عناصر مختلف رو بالا ببرد، فقط هم اکسیژن و هیدروژن نیست، چون تو آب خیلی املاح مختلفی است که همراه با این مولکول چی میشن؟ اونها هم تبخیر میشن، در فضا میرن و بعد دوباره به این بالا رفتنشون تا سطحی بالا میرن که رابطه او با بالاتر از خودش، این دیگه چی میشه؟ این دیگه امکان بالاتر از اون رفتن رو نه، چون بالا هرچی که میره هوا سرد میشه. یعنی بالاتر که ما میریم، اگر هواپیما کسی سوارش میره، هواپیما مثلا در اون افق 30,000 پایی که این داره حرکت میکنه، میگه گاهی دمای درجه حرارت مثلا اینجا 40 درجه 50 درجه زیر صفره. یعنی چون اونجا تراکم دیگه، اینا قوانین خیلی فیزیکی که خوندیم قبلا تو همین کتابهای دبستانی و دبیرستانی و نمیدونم راه، خیلی چیزای شیرین و زیبایی توش بوده، غافلانه ازش گذشتیم که اینها میتونسته مؤثر باشه. ببینید هر وقتی که خورشید میتابد تا به یک جایی که شدت در حقیقت قرار گرفتن مولکولا در کنار هم نباشد، ایجاد حرارت نمی کند، ایجاد نور نمی کند. لذا فضایی که بین خورشید و کره زمین قرار داره، قبل از قسمت جوی که دور زمین است، با اینکه خورشید در آسمان است، اما فضای بین اون جو تا خورشید تاریکه. چرا تاریکه؟ با اینکه خورشید در اون قسمت قرار داره، چرا تاریکه؟ چون انعکاس نوری صورت نمیگیره، چون انقدر عناصر در آسمان زیاد نیستن که انعکاس بدن خورشید رو، نور خورشید رو برگردونن، چون تا نور نخوره و بر نگرده روشنایی ایجاد نمیشه دیگه، عبور که بکنه ایجاد روشنایی نمیکند. لذا میبینید که اگر مثلا میگن شیشه تو خونه ها هست، دقت میکنید پنجره هست، پرده بزنید تا نور از به سلام اون شیشه ها عبور میکنه و خارج میشه و سطح بیرون رو میره تا یه جایی بخوره روشن بکنه. این اما پرده که زدید، پرده نور رو بر میگردونه، لذا اتاق روشنتر میشه تا وقتی که پرده ها کناره و نور بیرون میره، اگه شیشه ها تمیز باشه، اونقدر پشتش هم چیزی نباشه که دوباره برگردونه. این در نظام الهی، این خورشید که میاد میتابد تا اینجا میرسد به سطح در حقیقت زمین که انعکاس میده، حرارت ایجاد میکنه، چون نور وقتی انعکاس پیدا نکنه حرارت هم ایجاد نمیکنه، یا حرارتی که ایجاد میکنه ضعیف است، چون جنبش مولکولی که ایجاد کرده کم بوده. حالا اینا دیگه دور میشیم از اون بحث های اینجا، میخواد بگه قوانینی نیست که اینای خدای تعالی اینا رو قرار داد تا حیات انسانی برقرار باشد، تا بقای عالم محقق شود، خیلی قانون برای انسان و عالم چیده شده که اینا آیات الهی است، اینا آیات است. اگر انسان دقت بکنه که هر کدام از اینها خدشه و خلل درش ایجاد میشد، نظام حیات انسانی و حیات موجودات زنده در عرض به خطر میافتاد و امکان پذیر نبود. لذا الهکم الهم واحد که همه این قوانین با همه شدت ها برای این است که این موجودات زنده و برای این است که این قوام عالم محقق باشد. فان حقیقته عناصر مختلفه یحملها ماء البحار و غیر ثم يتكاثف بخارا متصاعدا حاملا للحراره حتی ینتهی لازم حری. داشتم اینو عرض میکردم تا میرسه به یه جایی که سردتر از اینه. وقتی سردتر میشه اونجا متوقف میشه این بخارات، بخار آب که میره بالا. وقتی متوقف میشه او دیگه بالات مثل یه سقف میمونه برای او، اجازه نمیده از اون بالاتر بره. وقتی به اون سرما میرسد دوباره حالت چی پیدا میکند؟ میعان پیدا میکند. یعنی این بخار تبدیل میشه به قطره. اگر اون بالا سردتر باشد از این تبدیل میشه به یخزده که میشه گاهی رگبار گاهی میشه. بعد اینا فشرده میشن با هم. وقتی فشرده شدن این چند کار ازشون میاد. بالا رفتن این بخار بالا و متراکم شدن ابرهای بخار در کنار که خودش کوه هست. آدم وقتی که از فضای تو این هواپیما گاهی نگاه به ابرها میکنه چقدر عظیمه، خیلی عظیمه. ابر که زیر قرار میگیره کوههای فشرده متراکم با قله‌های مختلف خیلی زیبایی داره نگاه کردن اونها، به طوری که وقتی هواپیما میخواد تو این ابر گاهی بیاد پایین از سطح ابر عبور کنه بعضی از ابرها اینقدر فشرده ان که هواپیما با تکونهای خیلی سختی مواجه میشه. یعنی اینقدر این فشرده است تا اونجایی که این ابر نبود که استکاکی نبود، لذا هم اونها با احتیاط وارد اینها میشن و به هر ابری وارد نمیشن، چون میدونی بعضی از ابرها اصلا خطرناک هم هست. لذا اینها شناخت ابرها که هواپیما با کدام ابر وارد بشه، از کدام ابر پرهیز بکنن، کدام ابر فشردگیش زیاده و سرعت چه سرعتی رو باید چقدر کم بکنن تا بتونن با این رابطه برقرار بکنن کمترین تنش، همینو محاسبه میخواد. قوانین الهی است اینها. یعنی این گونه نیستش که انسان هر جور دلش خواست در طبیعت تصرف بکند، امکان نداره. خود این هواپیما استفاده از قوانین باد است که میتونه این هواپیما رو رو آسمان نگه دارد با این عظمت و وزن. یعنی از همین قوانین بادها و حرکت هوا در به اصطلاح حرکت هوا در به اصطلاح فضاهای مختلفش همین ها محاسبه شده است، به دست آورده شده است. لذا من یه روز عرض کردم انسان هر قدر در قوانین به قوانین طبیعت تابع‌تر باشد، عبدتر باشد، عالم‌تر است. لذا عالم متخصص فوق تخصص کسی است که محدودیت بیشتری در تصرف می‌بیند. هر قدر خودش رو تابع‌تر عالم ببیند عالم‌تر است. لذا عبودیت علمیه انسان رو عالم می‌کند. همین عبودیت علمیه وقتی کسی به این عبودیت رسید، وقتی عبد شد نسبت به اون چیزی که قانون در طبیعته، و الا انسانی که عالم نیست آمیز احساس می‌کنه دستش آزاد هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. فکر میکنه این که عالمه یه چیزو سرهم کرده سوار کرد. نه، نمیفهمد اونی که علم رو داره به کار میگیره یعنی تسلیم شد در برابر قوانین عالم. وقتی تسلیم شد در برابر قوانین عالم قدرت تصرف در عالم پیدا میکند. عبودیت جوهرش و کنهش ربوبیته. در نظام علم طبیعی هم همین گونه است. لذا پزشک این گونه نیست که دستش باز باشد هر دارویی رو برای بدن تجویز بکند. باید تشخیص بده درد چیه و این درد فقط با اون طریق دوا درمان میشود. این میشه عبودیت و تسلیم بودن. همین عبودیت اثر میگذاره در این که انسان منتقل بشه به عبودیت در مسائل بالاتر هم. این رو خدا تمرین میکنه برای انسان در اینجا، منتها ما این تمرین رو فکر میکنیم دستمون بازتر شده. یعنی احساس میکنیم که تسلیم رو نمیبینیم. فکر میکنیم با اینکه تسلیم ها اگه بهش بگیم قبولم دارن. همه علما قبول دارن که چی هستن؟ تسلیم طبیعت و قوانین طبیعت شدن. و با تسلیم به قوانین طبیعت تصرف بر طبیعت امکان پذیر میشه، نه با گردن کشی. لذا اگر کسی میگن بحران در حقیقت اکوسیستم ایجاد میشه، بحران هایی که ایجاد شده مال اون جاهایی بوده که بعضی از علل رو یافتند و با اون بعضی از علل با تمام علل آشنا نشدن، تصرف نابجا کردن. تصرف نابجا بحران ایجاد کرده، یعنی برگشت و عکس العمل منفی طبیعت نسبت به تصرف ما. لذا میگه بیماری های تعبیر روایات این است، بیماری های جدید و لا علاج و یا بیماری هایی که تا به حال سابقه نداشته نتیجه تصرفات غلط انسانه. یعنی انسان وقتی تصرف نابجایی رو صورت میده، عکس العمل طبیعت این است که در مقابل خودش دفاع میکنه خودش. دفاع از او این گونه است که بیماری جدیدی جهش یافته ایجاد میشه که قدرت کنترلش از دست بشر خارج میشه. حالا این بحثا دنباله داره، ریشه داره. بعد میفرماید که یتکاسف بخارا متصاعدا حاملا للحر حتی ینتهی الی زمهریر الهوا فیتبدل ماء متقاطرا، اونجا تقطیر میشه دوباره علی صورت المطر او یجمد ثانیا فیسیر ثلجا، یا سردتر میشه و تبدیل به یخ میشه. فینزل لثقله، وقتی سنگین شد حالا به ثقله الی الارض دوباره، فتشربه ارض او را، چقدر تعبیر زیباست، تشربه ارض اون را می نوشد. چقدر تعبیر، یعنی باران رو کی می نوشه؟ زمین باران را می نوشد. خیلی زیبا تعبیر کرده. فتشرب الارض اون باران را و تهیی به، حیات پیدا می کند با این نوشیدن. او تخزنه، یا این که او رو در خودش چیکار می کنه؟ در خودش خزینه سازی می کند. اگر قرار بود که آبهایی که به روی زمین ریخته می شه یک سره به دریاها که پایین ترین سطح در حقیقت ارزو دارن، میدونید که نقطه دریا پایین ترین سطح، لذا سطح رو با نقطه دریا رو چی میگیرن؟ صفر میگیرن. بعد هر جایی رو میگن مثلا این 2000 متر بالاتر از سطح دریاست، درسته؟ او مثلا 1000 متر بالاتر از سطح دریاست، چون نقطه دریا رو چی گرفتن؟ صفر گرفتن. اگر قرار بود هرچی که آب در روی زمین باریده می شود به سرعت به سمت نقطه صفر حرکت بکنه چی می شود؟ انسان امکان نداشت از این آب استفاده بکنه مگر در لحظه که باریده می شود. در حالی که خدا خزینه قرار داده اینها رو در دریاچه ها یا در حقیقت گودال ها یا سفره‌های زیرزمینی، که سفره‌های زیرزمینی از اعظم نعم الهی است که در اونجا ذخیره میشن اینها. خدا اگر ما میخوایم یک گاز ذخیره سازی کنیم تو زمین، ببینید چه سرمایه‌های عظیمی باید صرف کنن، اونم تازه چی؟ از همین خزینه‌های زیرزمینی که آب توش بوده، از همین خزینه‌های زیرزمینی که گاهی نفت توش بوده که استخراجش کردن، خالیش کردن، حالا چیکارش میکنن؟ همون رو آماده میکنن برای تزریق گاز، نه بسازن، فقط اون رو آماده میکنن. چه هزینه‌های سرسام‌آوری میبره تا بتونن تو اون ذخیره بکنن، نه بسازن، همون رو چیکار میکنن؟ اینها رو، همونها رو آماده میکنن برای اینکه بتونن اونجا گاز رو در واقع ذخیره بکنن برای ایام دیگری. خدای تعالی این همه خزینه در زیر زمین از آب قرار داده که اینها برای ایام سالی که باران کمه قابل استفاده میشه. خیلی نعمت عظیمی است و رابطه ها عظیم. یکی از اینها اگر نبود حیات موجودات به خطر میافتاد. فتخزنه فیخرج علی صورت ینابیع فی الارض، گاهی به صورت چشمه خودش بیرون میزنه که ینابیع فی الارض بها حیات و کل شی فالماء النازل من السماء حادث من الحوادث الوجودیه جار علی نظام متقن قایت الاتقان من غیر انتقاض و استثناء و یستند الیه انتشاء النبات و تکون الحیوان من کل نوع و هو من جهت تعدده به ما یحفه من حوادث العالم طولن و عرضن تسیر و معها جمیعا شیئا واحدا، با همه حوادث آدم که رابطه برقرار میکنه یه شیء واحد میشه، که وقتی یه شیء واحد شد و الهکم الهون واحد، نشون میده مرتبطن با هم دیگه و یه تدبیر بر همشون حاکمه. لا یستقنی ان موجد یوجده و علت تظهره فله اله واحد و من جهت انه مما یستند الیه وجود الانسان حدوثا و بقاءا یدل علی کون الهه هو اله الانسانه. ببین داره همونو میگه و الهکم اله واحد، و داره میگه که هم اله انسان هم اله اونها یه اله واحده. اول میگه اونا یه اله دارن، بعد میگه ایناشون طریق حیات انسانم به همین قائمه، معلوم شه اله و اله انسانم یکیه. قوله تعالی و تصریف الریا و هو توجیه حائل من جان، خود باد از عظیمترین آیتهای الهی است، قوانینش که باد چجوری تولید میشه. وقتی که این مولکول ها به سمت بالا میرن تا ابر ایجاد بشه، ابری که دمای حرارتش گرمتر از اون بالای خودش قرار میگیره میخواد از او بالاتر بره، چون ابر هر گرما به سمت بالا دائما حرکت میکنه دیگه. وقتی که میخواد بالا بره، خب اونم یه توده عظیمی از چی هستش؟ سرماست که اونجا کنار هم قرار گرفتن در اون. وقتی که این تحر ایجاد میشه، قوت این اگر بیشتر شد، غلبه کرد بر قوت اون چیزی که بالا بود و سرد بود، این حرکت و تکانی که ایجاد میشه این به بالا حرکت میکنه و او به سمت مخالفش، بعد باد در جهت مخالف حرکت اون چیزی که ابری که به سمت بالا حرکت کرده، اون که به سمت بالا حرکت میکنه، باد در جهت مخالف او ایجاد میشه. دقت میکنید از هر جایی که راه به بالا رفتن خودش رو پیدا بکند، حرکت باد در جهت مخالف او. درسته دیگه، وقتی شما تو ماشین حرکت میکنید یا اتوبوس، تو اتوبان دارید میرید، ماشین شما میخواد از کنار اتوبوس رد شه، میبینید چقدر باد، اتوبوس داره به سمت جلو حرکت میکنه، باد به چه سمتی میاد؟ به سمت پشت دیگه، چون میشکافه باد رو، باد فشرده میشه، اون بادی که جلو این بوده به سمت دوور این چی میشه؟ لذا ماشین آیرودینامیک به صورتی است که هر چقدر اصطکاک جلوش و در حقیقت بدنش با باد کمتر باشه، شکستگی باد رو کمتر احساس میکنه. هر چی به سمت در حقیقت حالت آیرودینامیکی از پایین که باد زیرش کمتر قرار بگیره که باعث اصطکاک کمتری بشه و در روش هم به راحتی شکسته بشه. تمام حیوانات ببینید به همین صورتن، منقار و این به اصطلاح پرهای جلوی پرنده ببینید چقدر فشرده است، باز نیست، برخلاف چی؟ مثلا موهای بدنش، پرهای بدنش که اینا بازترن، اما بال که جلو اینها رو میگیره اینا چی میشن؟ اینا همه بسته میشن. ولی این جلو خیلی مهمه که آیرودینامیک باشه. یا ماهی ها تو دریا، هر ماهی که سرعتش بیشتره قدرت آیرودینامیکیش بیشتره، یعنی تو دریا و ماهی هایی که سرعت بیشتری دارن حالت آیرودینامیکشون قوی تره. اینا یه قوانین عظیمی است که خدا همه رو یکسان قرار داده، همه این قوانین رو یک جور قرار داده، چه در بالاترین افقهای آسمان، چه در اوج عمق دریاها، چه در برای ما که اینها رو قابل تصرف قرار داده. و تصریف الریا و هو توجیها من جانب الى جانب به عوامل طبیعیت مختلفه و الاغلب فیها ان الاشعه، غالبا باد اینگونه ایجاد میشه که ان الاشعه نوریت الواقع على الهوا من الشمس تتبدل حرارتا فی فیعرضه اللطافه و الخفه، سبک میشه لان الحراره من عواملها فلا یقدر على حمل ما یعلوه، وقتی سبک شد دیگه بالایی رو نمیتونه حمل بکنه چون سبک میخواد بره بالا، فلا یقدر علی حمل ما یعلو او یجاوره من الهواء البارد الثقيل فینحدر علیه فیدفعه بشده، پس او رو پایین میاره و خودش بالا میره. وقتی اینجوری شد اونم بشده، فیجر الهواء اللطیف الی خلاف سمت الدفع و هو الريح و من و این میشه باد. و من منافعه تلقیح النبات، باد وقتی که میاد نبات ها چی میشن؟ و ارسلنا الرياح لواقه، باد ایجاد دقاه میکنه که این خودش از آیا خیلی عجیبه. هر چی آدم تو اینا فکر بکنه، یعنی برید این رسائلی که راجع به تحلیل اینا نوشته شده رو بخونید تا آدم بفهمه که چقدر آیات عظیمی در و همه اینها در وجود انسان چی داره؟ همه اینا در وجود نسبت داره، ظهور دارد. انسان میتونه خودش رو تو این روابط ببیند که حالا یه بحث دیگری خودش داره. و من منافعی تلقی و نبات و دفع الکسافات البخاریه، اگر باد در جای نیاد آب‌های اقیانوس‌ها هم متعفن می‌شود. اینو می‌دونید؟ فکر نکنید اقیانوس چون آب قوی و زیادی توشه دیگه احتیاج به این، اگر باد نیاد بر سطح اقیانوس‌ها، تمام در حقیقت کسانی که در زمین شناسی کار کردن میگن این باده که باعث جابجایی لایه‌های مختلف میشه، هم زدن در حقیقت اقیانوس‌ها میشه و این موج‌هایی که ایجاد میشه، هم زدن‌ها باعث میشه که اینها به عفونت و تعفن نرسه آب، و الا آبی که باد بهش نخوره به تعفن میرسه. و دفع الکسافات البخاریه و العفونات المتصاعده از ارض و جاهای دیگه و سوق و سحب الماطره و غیرها و فیه حیات النبات و الحیوان و الانسان و هو فی وجوده یدل علی الاله و فی التیامه ما، وقتی با سایر موجودات میبینیم، فی التیامه ما سایر الموجودات و اتحادش با سایر موجودات، کمامر یدل علی اله واحد للعالم و فی وقوعه طریقا الی وجود الانسان و بقائه یدل علی ان اله الانسان و غیره واحدون. اینم یه آیه دیگه است. بعد بحث سحاب رو مطرح میکنه که ابر که وقتی که در کف زمین ابتداعا میشه مه، وقتی بالاتر میره تبدیل میشه به در حقیقت سحاب و غیم و در حقیقت همینجور بالاتر میره تا قمام. و تسخیر رو یه نکته دقیق هم ایشون میفهمه، و تسخیر رو قهر و شی و تذلیل. یه موقع ما میگیم من به زور این رو بلند میکنم دوباره میگذارم اینجا، این در حقیقت قصره، یعنی جبره. اما تسخیر یعنی کاری میکنم که این بلندش خودش با اراده خودش چیکار بکنه؟ حرکت رو انجام بده. وقتی خدای تعالی میگه تسخیر میکند سحاب را، باد را، آب را، اینکه آب حرکت میکنه از همه جا به سمت پایین حرکت میکنه، این به اراده خودش داره حرکت میکنه، خدا تسخیرش کرده، نه به قصر، به زور نمیفرستش اونجا، بلکه چیه؟ اینو میگن تسخیر. اینکه باد حرکت میکنه، سحاب رو حرکت میده، یعنی وجودش رو، قوانین وجودش رو چیکار میکنه؟ با همون رو جوری تعبیه میکنه که به این سمت، اینو میگن تسخیر. تسخیر با قصر خیلی تفاوت میکنه. تسخیر در تار و پود وجود او نفوذ کردنه و استفاده از قواعد وجود اوست، یا اینکه قواعد وجود او رو اینجوری پیریزی کردنه، اما قصر گرفتن او رو به زور به جایی منتقل کردنه. خدای تعالی ارادش از طریق تسخیر در عالم محقق میشه. و تسخیر و قهر و شی و تذلیل او فی عمله و صحاب و مسخر و مقهور فی سیره و امتاره و ری و البروده و غیره ما المسلطت علی، که اینها رو مسلط کرده بر او و او رو تابع قرار داده نسبت به اینها. به اذن الله و الکلام فی کون صحاب آیه نظیر الکلام فی غیره مما عدمه. بعدیشو میفرماید که تمام اینها آیات است انشالله سر بحث قوله تعالی و من الناس. و السلام علیکم و رحمت الله.